ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 امروز در وین آغاز می‌شود. باراک اوباما به مقام‌های ایران درباره ارسال سلاح به یمن هشدار داد. و یک دست فروش تبریزی بر اثر خودسوزی درگذشت. دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه از امروز چهارشنبه در شهر وین اتریش آغاز می شود. در این مذاکرات وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند و سرپرستی تیم مذاکره کننده ایرانی نیز بر عهده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با انتشار مطلبی روی صفحه فیسبوک خود از آغاز روند نگارش توافق نهایی هسته‌ای در مذاکرات اخیر در وین خبر داد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای پایان ماه ژوئن است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره ارسال سلاح به یمن هشدار داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC گفت آمریکا در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده از ارسال سلاح به یمن که می‌تواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیندازد خودداری کند. به گزارش وبسایت کلمه و شماری از تارنماهای محلی، حمید فرخی دستفروش تبریزی که در اعتراض به توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری تبریز خود را آتش زده بود، روز یکشنبه 30 فروردین بعد از چند روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان درگذشت. بر اساس این گزارش‌ها حمید فرخی دیزج ملک روز 24 فروردین در اعتراض به جمع‌آوری بساط دستفروشیش توسط ماموران شهرداری تبریز روبروی شهرداری منطقه 8 این شهر خود را به آتش کشید. او که 43 ساله و پدر یک پسر و دو دختر بود، صبح چهارشنبه 31 فروردین ماه در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. این دومین خودسوزی دستفروشان در دو ماه گذشته در ایران است. در اسفند ماه گذشته نیز یونس اساکره شهروند خرمشهری که خود را مقابل شهرداری خرمشهر آتش زده بود بعد از 2 هفته در بیمارستان درگذشت. در آمریکا فهرست دولت‌هایی که بیشترین سانسور را در جهان اعمال می‌کنند اعلام شده است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، جمهوری اسلامی ایران را در زمره 10 کشور اول این فهرست قرار داده. در گزارش سالانه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران تأکید شده که سانسور در کشورهای دیکتاتوری در مواردی با حمله به محل نشریات، توقیف و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران همراه است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران گزارش سالانه خود در مورد سانسور و چگونگی شدت آن در کشورهای گوناگون را منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده است. در این گزارش سالانه 7 کشور از 10 کشوری که بیشترین سانسور را اعمال می‌کنند در قاره آسیا قرار دارند. در صدر این 10 کشور اریتره در شمال آفریقا جای دارد و به دنبال آن کره شمالی و عربستان سعودی در ردیف‌های دوم و سوم ایستادند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران کشورهای اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ویتنام، ایران، جمهوری خلق چین، میانمار و یا برمه و کشور کوبا در مجاورت آمریکا را به ترتیب در مرتبه 4 تا 10 قرار داده و میگوید که این فهرست نتیجه پژوهشی است که در مورد تاکتیک‌های اعمالی برای سانسور رسانه‌ها انجام گرفته است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران تاکتیک‌های اعمال سانسور را هم که در این 10 کشور اجرا می‌شود، از زندانی کردن روزنامه‌نگاران تا به کارگیری قوانین سرکوب آنان و تهدید و آزار اهل قلم و ایجاد محدودیت بر دسترسی شهروندان به اینترنت را برشمرده است. در این گزارش سالانه نام ایران در ردیف 7 پیش از چین آمده و گفته می شود که دولت جمهوری اسلامی از بازداشت های دست جمعی و خودسرانه به عنوان وسیله‌ای برای واداشتن دگراندیشان به سکوت و تبعید تحمیلی و ناخواسته روزنامه‌نگاران استفاده می کند. گزارش همچنین میگوید که مقام‌های هیئت حاکمه ایران پوشش برخی از موضوع‌ها را هم از طریق حلقه کوچکی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خودی کنترل می‌کنند. در شرح چگونگی اعمال سانسور در ایران، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود همچنین به شیوه‌های گوناگونی اشاره دارد و از جمله می‌گوید که مقام‌های جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین سانسورها در اینترنت را اعمال می‌کنند که در جهان کم نظیر است. به این ترتیب میلیون‌ها ایرانی از دسترسی به میلیون‌ها وبسایت مانند وبسایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی محرومند. این کمیته در دنباله گزارش مربوط به ایران اضافه کرده که ریاست جمهوری حسن روحانی به رغم وعده‌های انتخاباتی که داده بود و سازمان ملل به اجرای آن وعده‌ها امید بسته بود، موجب هیچ گونه بهبودی نشده و آقای روحانی هیچ تلاشی برای تجدید فعالیت انجمن روزنامه‌نگاران با 4000 عضو انجام نداده و فعالیت این سازمان حرفه‌ای از سال 2009 میلادی به عبارتی از 6 سال پیش همچنان ممنوع بوده است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود در مورد سایر دولت‌هایی نیز که بیشترین سانسور را در جهان اعمال می‌کنند، مواردی را ذکر کرده که کم و بیش شبیه یکدیگر هستند. و نکته جالب این که در فهرست دهگانه این گزارش نام کشورهایی مانند افغانستان و عراق دیده نمی شوند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت که در نامه‌ای به وزیر علوم اعلام شد که بورسیه‌های تحصیلی اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد قانونی است و در نحوه اعطای آن اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است. اوایل آغاز به کار دولت حسن روحانی اعلام شد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، وزارت علوم به بیش از 3000 نفر که فاقد شرایط و صلاحیت لازم بودند، بورسیه تحصیلی اعطا کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سرانجام پس از ماها بحث و جدل پیرامون پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، روز سه‌شنبه مجلس ایران رسماً بررسی این پرونده را مختوم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره این پرونده گفت که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که هیچ ایرادی بر بورسیه‌های اعطا شده وجود ندارد و کار غیرقانونی انجام نشده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود در جلسه بررسی پرونده شکایت برخی از رد شدگان بورس از وزارت علوم در یک شنبه هفته جاری تشخیص داده شده که کار غیرقانونی انجام نگرفته و وزارت علوم موظف به فراهم کردن شرایط تحصیلی این افراد است. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که فشارهای زیادی صورت گرفته تا پرونده بورسیه‌های غیرقانونی بسته و مسکوت بماند. اوایل ریاست جمهوری حسن روحانی بود که مسئولان وزارت علوم اعلام کردند در دوره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به بیش از 3000 نفر که فاقد شرایط و صلاحیت لازم بودند، بورسیه‌های تحصیلی در خارج از کشور در مقطع دکترا اعطا شده است. هزینه افشای این خبر منجر به استیضاح رضا فرجی دانا، نخستین وزیر علوم دولت حسن روحانی شد. آنطور که رسانه‌های داخلی ایران نوشتند، نام فرزندان برخی از مسئولان دولت پیشین و نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی در میان فهرست دریافت کنندگان این بورسیه بوده است. با این حال، در حالی کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی را مختومه اعلام کرده که هفته گذشته جواد هروی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس به روزنامه اعتماد گفت تمام بورسیه های اعطا شده در این پرونده غیرقانونی بوده و اضافه کرده بود که عده‌ای در این پرونده دنبال تراشیدن دلایلی هستند تا موضوع را به گفته او ماست مالی کنند. تابستان گذشته این عضو کمیسیون آموزش مجلس ایران گفته بود که دست کم 10 نفر از نمایندگان مجلس فعلی و 10 نفر از نمایندگان مجلس دوره گذشته دوره 8 از بورسیه های غیرقانونی استفاده کردند. مقامات وزارت علوم در دولت محمود احمدی نژاد از جمله کامران دانشجو وزیر علوم موضوع 3000 بورسیه غیرقانونی اعطا شده را فضاسازی علیه دولت پیشین خوانده است.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی دارین؟ Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
محاکمه یک افسر پیشین رژیم نازی‌ها به اتهام مشارکت در قتل حداقل 300 هزار تن از سه‌شنبه این هفته با حضور شماری از بازماندگان هولوکاست و خبرنگاران داخلی و خارجی در آلمان آغاز شد. این مرد که در حال حاضر 93 سال دارد در آغاز محاکمه خود به اعمال خلافش اعتراف و از دادگاه طلب بخشش کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در 70مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس، یکی دیگر از آخرین مأموران این اردوگاه در برابر دادگاهی در شهر لونبورگ در ایالت نیدرزاکسن آلمان قرار گرفته. این مرد 93 ساله اسکار گرونینگ نام دارد که در اواخر جنگ دوم جهانی در واحد حفاظتی ارتش نازی‌ها خدمت می‌کرد و متهم است در کشتار حداقل 300 هزار تن در اردوگاه آشویتس مشارکت داشته. این افسر پیشین که در امور بانکداری هم دست داشته، به عنوان حسابدار در اردوگاه آشویتس مأموریت می‌یابد پول و اشیای قیمتی از جمله طلا و جواهرات یهودیان و اسرای تازه وارد به این اردوگاه را گردآوری و سپس راهی مقر فرماندهی رژیم هیتلر در برلین کند. اسکار گرونینگ در آن زمان 21 سال داشت و حال پس از گذشت 72 سال در برابر دادگاهی در محل اقامت خود در شمال آلمان قرار گرفته تا از خود دفاع کند. این مرد 93 ساله که به سختی راه می رفت، روز سه‌شنبه همراه با 2 مأمور وارد دادگاه شد و در مقابل نزدیک به 70 تن از بازماندگان اردوگاه آشویتس و خبرنگاران داخلی و خارجی در سخنانی خود را مقصر شناخت و از دادگاه خواست به خاطر اعمال خلاف قانونی که از او سرزده مورد عفو و بخشش قرار گیرد. در کیفرخواست 85 صفحه‌ای این افسر پیشین رژیم نازی‌ها آمده که او در کشتن و نابودی دست کم 300 هزار تن در اردوگاه آشویتس مشارکت داشته و همچنین از طریق مأموریت‌های خود به نحوی در چرخش امور مالی و اقتصادی رژیم ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان نیز همکاری داشته. 71 سال پیش زمانی که اسکار گرونینگ در اردوگاه آشویتس خدمت می کرد، نزدیک به 425 هزار یهودی تنها از مجارستان به این اردوگاه مرگ انتقال یافتند. این افسر پیشین در آن موقع 23 سال داشت و سوای گردآوری و ثبت پول و اشیاء قیمتی اسرا مأموریت داشت آثار و علائم کشتارهای جمعی در این اردوگاه را تا ورود اسیران بعدی از دفاتر محو و نابود کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.